أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما الحجة الخاصة بإبطال النقد من جهة السقوط فهي إن الحيوان الصامت إن لم يكن له نفس مجردة بل كان نفسه منتبعة فيستهيل عليه الانتقال من بدن إلى بدن لكونها جوهرا نائتيا انتباهيا، والبران قائم على استحالة الانتقال من المنتبعات أرزن كانت أو صورن، وإن كانت نفسه مجردة. در ادامه بررسی نظریات تناسخی ها و اقامه براهین بر ابطال تناسخ، وقتی تناسخ نزولی رو مطرح کردند و ابطال فرمودند، الان در بحث ابطال تناسخ سعودی که ادعی بر این باورند که انتقال و تناسخ سعودی است، موجود از مرحله معدنی به نباتی، از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی، یعنی هر انسانی قبلش حیوان بوده و هر حیوانی قبلش نبات بوده و به این صورت تناسخ هست، یعنی نفسی و صورتی بدنی را رها می کند و به بدنی مرحله بالاتر تعلق می گیرد و این سیر می رسه تا اینکه حیوان می شود انسان. و نظریه داروین هم در همین مقوله قابل بررسی است، یعنی نظریات تناسخ سعودی ها که این حیوان انسان می شود، چون در حیوانات اون حیوانی که نزدیک به انسان قرده است و میمون و اون، و از همین جا گفتن انسان ها قبلا میمون بودن، قبلا حیوان بودن. منتها تناسخی ها به نحو کلی میگوین، نظریه داروین فقط درباره میمون هست که این بحث رو داره. الان مرحوم صدرالمتعالی رضوان الله علیه مباحث عمومی که دیگران گفتن رو در این باره مطرح میکنن تا برسن به نظرات خاص خودشون. بعض را اینجور شروع میکنند که یک حیوانی که بخواد انسان بشود، ما تحلیل میکنیم که این حیوان آیا دارای نفس مجرد هست یا نیست. اگر دارای نفس مجرد نیست، یعنی دارای نفس منتبع است و نفوس منتبع در ماده که بخواد از این بدن رهایی پیدا کنه و به بدن دیگر فرض نداره، قبلا مطرح کردن محال نفوس منتبع از بدن خارج بشود و ولو به یک لحظه انتباعی به بدنی مادی نداشته باشه، این ممکن نیست. و اگر هم بخوان بفرمان که نفوس حیوانی مجردن، این بحث رو پیش میکشن که اینها حیوان چگونه مجرد شده، با اینکه ابزار وجودی و قوای وجودی حیوان فقط در حد شهوت و غضب است و این دو قوه این موجود را به طبیعت میگرایاند، نه اینکه او را از طبیعت مجرد کند. حیوان با داشتن قوه شهوت و غضب چگونه مجرد شده که این بحث را ایشان مبسوطا بیان میکنند به صورت کلی. و اما الحجت الخاصت، و این حجت خاصی در مقابل اون حجت عام بود که کل تناسخ رو شامل می شد، به ابطال نقل، یعنی تناسخ من جهت صعود در مقابل اون تناسخ نزولی ها، این تناسخ صعودی. این حجت این است، فهیه ان الحیوان الصامت در مقابل حیوان ناطق، حیوان صامت ان لم یکن له نفس مجردتون، اگر دارای نفس مجرد نباشد، بل کانت نفسه منتبهت، نفس او مادی باشد و نفس منتبه داشته باشد، فیستحیل و علیه الانتقال من بدن الى بدن، نفس مادی که نمیتواند محل را رها کند و اون لحظه‌ای که او را رها کرده بدون محل بوده باشد، زیرا نحوه وجودی او وجود پیوسته به بدن است. نفس منتبعه نحوه وجودش، کیفیت وجودش پیوسته به محل و ماده است. اگر بخواد از محل خارج بشود و جدا بشود و از بدن جدا بشود، دیگه وجودی برای او نمیمونه، چون وجود او و نحوه وجود او پیوستگی به بدن است. و یستحیل علیه الانتقال من بدن الى بدن، چرا؟ خاطر اینکه لکونها، این نفس منتبه، جوهرن ناعتیین انتباهی، نعت او به پیوستگی اوست. این نمیشه وجودی مستقل داشته باشه، وجود ناعتی داره، وجودی داره که یعنی وجود تعلقی، وجود پیوستگی. والبرهان قائم على استحالة الانتقال في المنتبه، برهان به صورت کلی اقامه شده بر این که منتبهات انتقالشون محاله، تناسخشون محاله. نمیشود یک موجودی که در ماده منتبه است بدون ماده وجود داشته باشه. والبرهان قائم على استحالة الانتقال في المنتبه، فرق نمی کنه حالا این منتبهات اعراض باشند که منتبه در جواهرن، یا صور باشند که در ماده. اعراض به موضوع، صور به ماده، هر دوی اینها وجودشون وجود ناعتی است. شما نمیتونی اعراضی رو پیدا کنید که اون وابسته به موضوع نباشه، صورتی پیدا کنید که وابسته به ماده نباشه. اعراض و صور اینها وجود ناعتی دارن که پیوستگی به محل و موضوع و ماده عین وجود اوست. این تا اینجا برابر این که اگر این نفس مجرده نداشته باشن، حیوان نفس منتبه داشته باشه، تناسخ راه نداره. به این دلیل حالا اگر بگیم نه، حیوان نفس مجرده داره، و این کانت نفسه، نفس حیوان مجردتن، در قبال اون که بالا فرمود ان لم یکن له نفس مجردتون. خب حالا اگر حیوان نفس مجرده داره، فمن این یحصل لها الکمال و ترقی الى رتبه الانسان، از کجا به تجرد انسانی میرسد؟ حالا شما میگید نفس حیوان نفس مجرده و این حیوان در تناسخ انسان میشود، یعنی مرحله تجرد حیوانی را سپری میکند و به مرحله تجرد انسانی میرسد. چگونه این حیوان تجرد حیوانیش به تجرد انسانی را پیدا میکنه؟ چه سرمایه ای داره که بخواد این ترقی و این کمال از این مرحله تجرد به اون مرحله عالی تر داشته باشه؟ فمن اینه یحصل لها الکمال و ترقی الى رتبه الانسان، و حالون که ولیست لها حیوان، ولیست لها برای حیوان من الآلات و القوا الا ماهی مباد و الآثار و الافعال الهیولانیه و العلائق الارضیه من الشعبت و الانتقام. در حیوان دو قوه است، یعنی برای نفس حیوانی از آلات و قوای نیست مگر اون چه که مبادی آثار و افعال حیوانی و علائق ارضی است، و این دوتا هم شهوت و انتقامن، یعنی شهوت و غضب. خب حالا این دو قوه که مبادی افعال حیوانی هست، این دو قوه چه پیامدی دارن؟ پیامد این دو قوه چیست؟ میفرمان الذین، این دو قوه شهوت و انتقام و غضب، هما کمال و نفوس دواب و الانعام. این شهوت و غضب کمال نفوس حیوانات است، و هما این دو قوه اصلان عظیمان لتجرم و الاخلاد الى الاجسام. قوه شهوت و قوه غضب این دو اصل عظیمی است برای تجرم، نه تجرم، برای اخلاد الى الاجسام. این دو قوه سبب خلود به جسم، نه اینکه زمینه تجرد اونها باشن که این با این دو قوه به تجرد بخوان برسن. و هما شهوت و انتقام اصلان عظیمان لتجرم و الاخلاد علی الاجسام. کیفه و شیء من هما از این دو قوه شهوت و انتقام اذا غلب على الانسان الذي هو اشرف انواع الامرات من الكائنات يوجب ان ينحط درجته الى نوع نازل من الحيوان المناسب لذلك الخلق. خب درباره انسان ما میبینیم اگر کسی شهوت و غضب بر او حاکم شد، اسیر شهوت و غضب شد، قوه شهوت و غضب در کشور وجودی او انا ربکم الاعلا سردار، خب این انسان به خاطر غلبه شهوت و غضب میبینید که از مرحله درجه انسانی به درجه حیوانی منحط میشود. چگونه است که در حیوان این دو قوه بشه سبب تجرد حیوان؟ کیفه و شیء من هما اذا غلب على الانسان، انسانی که الذی هو اشرف انواع الامرات من الکائنات است، از موجودات زنده عالم کائنات در نظر بگیریم انسان اشرف موجودات است، هو اشرف انواع الامرات من الکائنات، غلبه شهوت و غضب در انسان این چنینی یوجب ان ینحط درجته الى نوع نازل من الحیوان المناسب لذلك الخلق. حالا بعضی میبینید شهوت بر اونها غالب شده میشن حقیقتا بهیمه، یکی غضب بر اون غالب میشه حقیقتا میشود سبق و مانند. سواء کان فی هذه النشأة الدنیاوية لو کانت النقل حقا علی ما زعمه الذاهبون الیه او من نشأة او فی النشأة الآخرة کما هو المحقق عند المكاشف و یراه اهل الحق من بطلان النقل. حالا این که گفتیم اگر شهوت و غضب بر انسان غلبه کرد، حاکم شد، این انسان را حیوان می کند، یا در همین نشأه عنصری او را حیوان می کند بنابر نظریه تناسخی ها که بشه تناسخ ملکی، یا اینکه در نشأه برزخ او را به حیوان تبدیل میکنه، بنابر تناسخ ملکوتی که همه محققین اون رو قبول دارن. این که موجب میشود انحطاط درجه انسانی رو به درجه حیوانی فرق نمی کنه. این تعلق سوانکانه فی هاز نشأت دنیاوی باشه، اگر تناسخ حق باشد، لو کان النقل حقا الا ما زعمه و زائمون الیه، یا نه اصلا تناسخ ملکی باطل است، این در نشأه آخرت است. و این نشأه آخرت با را عرض کردیم، نشأه آخرت امتداد زمانی نشأه دنیا که نیست، باطل دنیا است. حالا در ظاهر تناسخ ملکی رخ بدهد یا در باطن تناسخ ملکوتی پدید بیاد، از این جهت فرق نمی کنه. او فی نشأت الاخره کما هو المحقق و عند المکاشف و یراه و اهل الحق من بطلان نقل، که تناسخ رو باطل می دونن. پس بنابراین الان حرف در اینه که قوه شعبت و قوه قذب، این دو قوهی که انسان را از مرحله انسانی به حیوانی منحط می کند، چگونه ممکنه در حیوان منشأ تجرد حیوان به مرحله انسانی برسه؟ فإذا کان مقتضى الشهوة الغالبة او الغضب الغالب شقاوت النفس و خبوت نشأتها و نزولها الى مراتب الحیوانات الصامته التي کمالها فی کمال احد هاتین القوتین، فیمتنع ان یکون وجود هاتین القوتین و افعالهما منشأ لارتفاع النفوس من درجتها البهیمه و السبوعیت الى درجه الانسان الذی کمال و نفسی فی کسر هاتین قوتین. وقتی اقتضای غلبه قوه شهوت یا غلبه قوه غضب شقاوت انسان است، اقتضای غلبه شهوت و غضب هبوط و سقوط نشئه انسانی است به مراتب حیوان صامت بودن، همونهایی که حیوان صامتی که کمال او در کمال یکی از این دو قوه است، پس ممتنع است که وجود شهوت و غضب این منشأ ارتفاع انسان و ترقی و تعالی او بشود، حیوان بشود تا بشود انسان. فیمتنه ان یکون وجود و هاتین قوتین و افعال این دو ممتن است که این بشود منشأ لارتفاع النفوس من درجتها البهیمیه و سبوعیت. حالا حیوان در حد بهیمه باشد، یعنی اونجا که شهوت حاکم است، یا سبوعیت باشد در اون حیواناتی که غضب حاکم است. چون حیوانات هم این تفاوت ها را دارن، یه بعضی ها درندن، بعضی ها بهیمه. بهیمه یعنی حاکمیت شهوت، سبوعیت یعنی حاکمیت غضب. حالا هر یک از این دو سنف از حیوان باشن، ممتنع است که این قوه شهوت و غضب منشأ ارتقا و ارتفاع اونها باشه الى درجه الانسان الذی، که کمال انسانی انسان این است که این دو قوه را باید کنترل بکند. این فی کسر هاتین القوتین، این نکته را بارها گفته شده، توجه دارید، شنیده دارید، ولی یه توضیح کوتاهی لازم است. و اون این که انسان که دارای دو قوه بیرونی و دو قوه درونی است، دو قوه درونی و وهم و خیال است، دو قوه بیرونی و شهوت و غضب است، اینها قوای انسانی هست. و حاکمیت انسان حاکمیت عقلانی است، چه عقلانیت به لحاظ عقل نظری یا عقل عملی. اگر در کشور درون انسان حاکمیت عقل بر جا بود، ثابت بود، قوای درونی و بیرونی در خدمت عقل بودن، این یک کشور آرامی است، دارای نفس مطمئن خواهد بود و به بهشت اطمینان رسیده است و مدینه فاضله او مدینه فاضله بهشتی است و آرامش است. یک کشوری است آرام، یک انسانی است مطمئن. همونطوری که در هر کشوری وقتی حاکمیتی برقرار بود، قوای مثلا مقننه، مجریه، قضاییه، نظامی، انتظامی، همه اینا در تحت فرمان رهبری و حاکمیت باشه، حالا هر حاکمیتی در هر جامعه فرق نمی کنه، به هر نوعی حاکم شده باشن، اگر اینها تابع او باشن و کشوری آرامشه، کشوری آرام است، در اونجا ترقیات به وجود میاد، پیشرفت ها به وجود میاد، انسان ها در اونجا یک نوع مدینه فاضله میتونن بپا کنن و زندگی کنن. اما اگر در یک کشوری قوای کشور حاکمیت رو به رسمیت نشناسند و خودشون هر یک از اینها برای خودشون داعیه حاکمیت داشته باشند و هر به حاکمیت در جامعه هر به اول نباشه، این کشور هرج و برج میشه و این کشور میشه کشور مضطرب. نفس انسان هم اینجوریه، کشور وجودی انسان هم اینجوریه که اگر در این کشور وجودی انسان قوه شهوت یا قوه غضب داعیه داشت، گوش به حرف حاکمیت عقل نداشت، وهم و خیال برای خود داشتن، حاکمیت داشتن، بر کرسی عقل خواستن بنشینن، این یه انسان مضطربی است، انسانی است که به بهشت اطمینان نائل نشده است. مضطرب است و اضطراب نشانه بارز جهنمی بودن یک انسانه و بهشت نشانه بارز اطمینان و آرامش نشانه بارز بهشت انسان است که آرامگاه انسان یعنی بهشت انسان. این تحلیل اولی. انسان عاقل کسیست که بتواند قوای درونی و بیرونی خودش را عقال کند. عقل از ماده عقال، عقال ابزار آهنی نیست که بر دهانه حیوان چموش مثل اسب مانند او میزنن که هر وقت خواست این حیوان چموشی کنه، اون سوارش اون تناب رو میکشه و به وسیله این ابزار اون حیوان رو کنترل میکنه. عقل از ماده عقال، یعنی ابزار کنترل کننده قوای درونی و بیرونی. عاقل کسیست که این قوه عقال رو داشته باشه، بتونه قوه شهوت و غضب رو کنترل کنه و در خدمت عقل قرار بده. اگر انسان توانست شهوت و غضب رو به عنوان قوای خارجی و هم و خیال رو به عنوان قوای درونی کنترل بکنه، این میشه عقل. العقل ما قوته به رحمان، عقل عملی اینه که بتونه اینها رو کنترل بکنه و حاکمیت عقل در کشور وجود ساری و جاری بشه. اگر کسی نتوانست این قوا را کنترل بکند، عاقل نیست. و در فرهنگ دین عقل در مقابل جهله. شما کتاب اصول کافی رو نگاه میکنید میبینید کتاب عقل و جهل داره، کتاب علم مقابل نداره. با این تحلیل انسان ها دو دسته، انسان ها یا عاقل یا جاهل، چون عقل در مقابل جهله. جهل چیه؟ جاهل کیه؟ اون کسی که نمیتونه این قوا رو کنترل بکنه. انسان ها دو دستن، یا عاقل یا جاهل. عاقل ها کسانی هستند که قوه عقال کننده، اون نیروی عقال کننده قوای غضب و شهوت مانند اینا رو دارن و جاهل کسیست که رهاست، یله است، نمیتونه این قوا رو کنترل بکنه، شهوت و غضب برای خودشون طغیان داره. و به عبارت دیگه عاقل کسیست که گناه نمیکنه، چون تمام گناهان و ناشایستی ها و خلاف قانون های زندگی انسان طغیان یکی از این چهار قوه است. غیر از این راه دیگه نیست. تمام گناهان انسان از طغیان یا قبه شهوت است یا غضب است یا سرکشی وهم است یا خیال. اگر کسی این قوا رو تونست کنترل بکنه امشاق، یعنی کسی که گناه بکنه. اما اگر کسی نتونست این قوا رو کنترل بکنه، طغیان این قوا یعنی گناه، یعنی چیزی نیست که دیگه این قوه طغیان بکنه و اون طغیان منشأ گناه بشه. نه، اون طغیان یعنی گناه یا شهوت یا غضب. پس انسان ها دو دستن، یا عاقلن یا جاهل. یا عاقلن گناه نمی کنن یا جاهلن گناه نمی کنن. هر یک از این دو طایفه دو قسمن. عاقل ها دو دستن، بعضی از عاقل ها درس خوندن، بعضی از عاقل ها درس نخوندن. جاهلان دو دستن، بعضی درس خوندن، بعضی درس نخوندن. پس آدم ها به چهار دسته دسته می شوند. یک، انسان هایی که عاقلند و عالمند، هم عاقلند و هم درس خوندن عالم. اینا میشن نور و نور، اینا میشن عالم عادل، عالم عاقل. علم دارن، گناه نمی کنن، این علم منشأ نور در اونها میشه. اینا میشن انسان‌های نورانی، مؤمن، انسان‌های رشد یافته. و مؤمن در اصطلاح قرآن و اطلاق یعنی اون انسان عاقل عالم. دسته دوم کسانی هستند که عاقلن ولی عالم نیستن، درس نخوندن، گناه نمی کنن، مؤمنن، عالمن، عاقلن. قوای غضب و شهوت و اینا در اختیار ایناست، طغیان قوا رو ندارن، اما خب درس هم نخوندن. این دو دسته. دسته سوم کسانی هستند که جاهلن ولی عالمن، عالم جاهل، درس خوندن، عالمن اما عاقل نیستن. اینا همونایی هستن که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود رب عالم قد قتله جهله والعلم معه لا ينفعه. چه بسا افرادی که عالمن ولی جاهلن و کشته جهل خودشن. عالمه ولی جاهل، میشه عالمه بی عمل. این همونیست که تعفنش یک عالم را متعفن بکنه. عالم جاهل، درس خونده اما عاقل نیست، فهمیده اما عمل نمیکنه، سخنرانی خیلی قرا هم داره، کتابهای خیلی خاصی مینویسه اما در مقام عمل میبینید مینویسه. عالمه اما درباره گناهان سخنرانی میکنه اما به موقع بین خودش گرفتار این گناه است. اینا میشن عالم جاهل. و دسته چهارم کسانی که جاهل غیر عالم، هم جاهلن هم بیسن. پس بنابراین اگر انسان بخواد، یعنی راه تعذیب نفس، راه رشد انسان، راه اخلاق، راه و روش در سیر و سلوک انسانی اینه که انسان بتونه این قوا رو کنترل بکنه، نه اینکه از بین ببره. چون قوه شهوت و قوه غضب یه امر اضافی نیست که خدا عقلش نمی‌رسید به انسان داد بعد انسان بخواد اون رو از بین ببره. در فرهنگ دین شهوت و غضب جز نعمت‌های بزرگ الهی است. انسان حق نداره شهوت و غضب رو از بین ببره، شهوت و غضب باید کنترل بشود، عاقلانه بشود، حاکمیت عقل بشود. شهوت عقلانی، غضب عقلانی. این که شما می‌فرماد شکستن این دو قوه، منظور اینه که این قوه رو از طغیان نجات بدیم، نگذاره انسان که قوه شهوت و غضب طغیان میکنه. چون در فرهنگ دین تعذیب نفس به معنای از بین بردن قوه شهوت و غضب که نیست. در مردان الهی هم شهوت و غضب وجود دارد، چون این انسان ها در یک مسیر عاقلانه زندگی میکنن، این شهوت و غضب به جایی که بسوزونه نور میده. و نداشتن شهوت و غضب یعنی معیوب بودن، ناقص بودن. پس بنابراین اگر شهوت و غضب میبینیم که حاکمیتش منشأ انحطاط است، چگونه میشود که این شهوت و غضب منشأ تجرد بشود؟ خب حالا این که تا اینجایشون فرمون فإذا کان مقتضى الشهوة الغالبة او الغضب الغالب شقاوة النفس و هبوط نشأتها و نزولها الى مراتب الحیوانات الصامتة التي کمالها فی کمال احدى هاتین القوتین فیمتنع ان یکون وجود هاتین القوتین و افعالهما منشأ لارتفاع النفوس من درجتها البهیمیت و سبوعیه الى درجت الانسان الذی کمال نفسهی فی کسر هاتین القوتین. این تا اینجا. حالا بس را از این جهت ادامه میدن، یک صفحه اینجا این بس را، که کسی ممکنه بگوید نه، در حیوان فقط شهوت و غضبم نیست، در حیوان نیروهای دیگری هم هست، عقل نظری و عقل عملی هم در حدی در حیوان ها هست و شواهد ارائه میدن که اون شواهد دلالت بکنه بر اینکه چیزی در حیوان هست که منشأ کمال او بشود، نه فقط قوه شهوت و غضب که اینها منشأ تجرم اوست. قوایی در حیوان هست، نیرویی در حیوان هست که منشأ تجرد او بشود. این یه تحلیلیشون دارن تا بعد از یک صفحه فل جواب میفرمان بحث رو میخوان تبیین کنن که میمونه برای بعد. والحمدلله رب العالمین.